بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 14 سوره بقره رو در جلسه قبل اشاره کردیم و قرار شد یک تفصیلی بدیم. این از جمله آیاتی است که برای تکنیک‌های روانی، جنگ روانی ستون پنجم دشمن پشت جبهه پیغمبر اکرم رو افشا میکنه، که یک عده افراد ضعیف خودشون هم نمیخوان آدم های فاسدی باشن، ولی عملا در لحظات خاص و بحرانی به نفع دشمن عمل میکنن و یه عده هم نه، میدونن و آگاهانه این کارو میکنن. یه عده دیدید آدم های بدی نیستن تو شرایط عادی، ولی تو شرایط بحرانی جوگیر میشن. وقتی میبینن یه مرتبه یک هجوم سازماندهی شده ای انجام شد، جلو خودشون رو نمیتونن بگیرن، میرن تو همون جمعیت هربله میکنن، گاهی هم از بقیه جلوتر میفتن و گاهی هم یه حرفایی میزنن و یه کارایی میکنن که در شرایط عادی نمیکنن، نمیگن اون حرفا رو. شاید بعدن هم خودشون پشیمان بشن، بگن عجب این چه کاری بود من کردم، ولی میکنن این کارو. قرآن اشاره میکنه به این دو تیپ، یکی اونا رو میفرماد این دسته که آگاهانه سازماندهی شده عمل میکنن منافقند، منافق دو چهره. یک عده‌ای هم که اینطورن ضعیفن، تکلیفشون با خودشون روشن نیست. اون دسته اول نقش بازی میکنن، تظاهر میکنن با شما هستند و علیه شما هستند، منتظر فرصتن برای ضربه زدن، ولی شجاعت و صراحت ندارن که واقعا اون چی که بهش معتقدن اون برنامه های واقعی خودشون رو شفاف کنن. هیچ وقت شفاف نیستن، دو دوزه بازن. قرآن به اونا رو تعبیر می‌فرماد به منافق، یعنی یک شکاف شخصیتی دارن، دو چهرن. اما این دسته دوم آدمایی هستند که ضعیفن، با دشمن نیستن، اما قدرت و جرأت ایستادن در برابر دشمن هم ندارن. هم با شما هستند هم با اونا هستند، هم با شما هستن هم نیستن. اگر هزینه نداشته باشه هستن، اگر هزینه خطر داشته باشه نیستن. هم گاهی ممکنه خدمت کنن، اما اگر لازم شد پیش آمد شرایطی خیانت هم میکنن. این دو تیپ رو قرآن کریم در این دو سه آیه اشاره میکنه. آیه 14 اشاره میکنه که یه تیپ از اینا هن بین شما هن، بین شما گیر کردن، شما رو قبول ندارن، بین مسلمان هن ولی و میگن مسلمانن، مسجد هم میرن، جلوی جمع نماز میخونن، کار خیر هم ممکنه بکنن، گاهی زیارتی، عزاداری، کارهای مذهبی، کارها هم میکنن، اما در جاهای حساسی که افراد از هم جدا میشن، امتحان مالی، جانی، آبرویی چیزی پیش میاد که اونجا معلوم میشه کیا واقعا مسلمانن کیا نیستن. اینا بیشتر کافرن تا مسلمان. مسلمانانه حرف میزنن، کافرانه عمل میکنن. اما یه عده آدمای دو چهره و منافق، اینا وقتی بین شما میان حزب اللهی میشن، بعد که از جلسه شما میرن، از مسجد، از محل بین مؤمنین و جبهه حق و اینا خارج میشن، میرن بین همفکرهای واقعی خودشون تو جلسات مخفی، اونجا میگن که بابا ما اینا رو مسخره میکردیم، داریم اینا رو دست میندازیم، ما که با اینا نیستیم، ما تو اینا گیر میکنیم. اینا میگن نمیدونم درود بر کی، مرگ بر آمریکا فلان، ما هم میگیم ما اینا رو قبول نداریم، بریم بازیشون میدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا لقوا الذین آمنوا، وقتی به مؤمنین میرسن، قالوا آمنا، میگن ما ایمان آوردیم، ما با شماییم، ما هم با اونا مخالفیم، با شماییم و فلان. و اذا خلوا الی شیاطینهم، وقتی با شیاطینشون خلوت میکنن، خودشون با هم تو جلسات داخلیشون، قالوا انا معکم، به اونا میگن بابا ما با شماییم، انا نحن مستهزئون، ما متدینه داشتیم مسخره میکردیم، ما اینا رو مسخره میکنیم، شما خیال نکن ما با اینا ایم که ما داریم اینا رو دست میندازیم، بین اینا میریم علیکی شعار مثل اینا میدیم، داریم مسخرهشون میکنیم. مگه ما با ایناییم؟ همین آیه رو دقت کنید. اولا کلمه شیطان و شیاطین میدونید، هم شیطان اگر ریشه شتنه باشه که یک نظر بزرگان اهل لغت اینه، یعنی دور شده و رانده شده و ترد شده از خیر. این هم به انسان، انسانهایی که انتخاب میکنن پلید باشن و منشأ شر میشن و همه صدمه میزنن، همش هر جا فتنه هست اینا هستن، هر جا عمل خیر نیستن یا میان علیش حرف میزنن. مثلا میبینن یه عده دارن به فقرا و محرومین کمک میکنن، اینا اونا رو مسخره میکنن. اگه پول داره، پول حسابی میده، بهش میگن آی ریاکار، آقای مقدس، خودت داری شیرین میکنی؟ میخوای بهت بگن حاج آقا، بهت بگن فلان. بعد اگه اون کسی که داره انفاق میکنه فقیره، یه مبلغ کمی داره میده، به اون میگن گشنه، گدا، یکی باید تو خودت رو برات جمع کنه، حالا باز تو آمده برای ما نمیری از گشنگی. اینا تو قرآن ها. اگه کسی کمک کلان میکنه میگن ریاکار، اگه کسی کمک کم میکنه میگن گشنه، یعنی کلن. اما هر جا که بحث خیانت و خودخواهی و منافع و علیه جبهه حقه، محکم میان تو میدون جلوی شما فیلم بازی میکنن، حرفای مذهبی، کارهای مذهبی، سبحکم الله مساکم الله، اینا ممکنه انگشتر عقیق و ریش و پشم و فلان عمل خیریه و فلان جا کمک به یتیم و از این کارهای قرآن میگه میکنن گاهی، ولی هیچ کدوم رو برای خدا نمیکنن، همش بازیه. اینها به کفر نزدیکترند از ایمان. همین اعمال ظاهرن مذهب ایمانی منشأش کفره، چون اصلا اگه خدا و پیغمبر قبول داری برای چی فیلم بازی میکنی؟ یه جایی متهم میشن، قرآن میگه میان از شماها معذرت خواهی میکنن. خب بگو شما اگر ریگی تو کفشت نیست برای چی میای پیش من معذرت خواهی میکنی؟ خب برو از خدا معذرت خواهی کن، برو خودت توبه کن به خدا، چرا میای پیش من نقش بازی میکنی؟ اصلا چرا باید به من ثابت کنی که تو آدم مؤمنی هستی؟ من چه کارم؟ چرا میخوای ماها رو، آدم ها رو راضی کنی؟ خدا رو برو راضی کن، برای که تو قبول نداری اصلا. کار برای خدا کاری رو نمی کنی، هر کاری میکنی نقشه داری برای خودت. اذا خلو الی شیاطینهم، وقتی میرن پیش اون باندهای فاسد و فتنگر خودشون، اونایی که کارشون ضربه زدنه، به حساب بلا به یک تعبیر اتاق فکر، اتاق طراحیاشون و اون تیم رهبران پشت صحنه شون، و اونا میگن او شنیدیم رفتی نمیدونم راهپیمایی، رفتی گفتی مکبر آمریکا، نمیدونم رفتی مسجد پشت پیغمبر نماز خوند یا اینا، میگه که بابا ما داریم مسخره شون میکنیم، دست انداختیم. میگه من این حرفا رو قبول دارم، ما مسخره داریم میکنیم، انا معکم، ما با شماییم. میگه پس تو جمع اونا چی کار میکنی؟ میگه ما دست میندازیم اینا رو، بازیشون میدیم. در موردی که این آیه در چه موردی نازل شد، یکی از روایاتی که در منابع مفسرین اهل سنت هست و نقل میشه، میگه که این در مورد یکی از رهبران منافقین، همین عبدالله ابن ابی که از رهبران اصلی منافقین مدینه پشت جبهه بود، در مورد او و یارانشه. یه روزی اصحاب پیغمبر، چند نفر از اصحاب پیامبر رو اینا میبینند و روبرو میشه، بعد عبدالله ابی به این رفیقای هم باندش و اینا که مثل خودش منافق بودن از دور میبینه، بعضی اصحاب پیامبرن، بعضی مسلمونا دارن میان، به رفیقاش میگه که بچه ها نگاه کنین الان چجوری دستشون میندازم. همین عبدالله ابن ابی به رفیقاش و باندش میگه نگاه کنین میخوام مسخرشون کنم، نخندین، ببینین چجوری دستشون میندازم. میگه آمد جلو، علی ابن ابی طالب رو دید، دستشو گرفت، به به مرحبا سرعموی پیامبر، سید بنی هاشم، همیشه همراه پیغمبر، ما هر چی که شما قبول داریم ما هم قبول داریم. حالا ما دیرتر یک چند روز دیرتر مسلمان شدیم ولی ما مثل شماییم، خدا انشالله به شما توفیق بده فلان. بعد ابوبکر رو میبینه، دست ابوبکر رو میفشاره، میگه مرحبا به صدیق بنی تمیم و همراه رفیق پیغمبر در غار. هر کدوم از اینا یک چیزی میگه، بعد هر بار که یکی از اینا میگه برمیگرده به رفیقاش یک چشمک میزنه که نگاه اینا چیز دست میندازم. به به اولیاء و خدا اصحاب رسول الله و نو آقا ما رو هم دعا بفرمایید. دیدید بعضی میخوان مسخره کنه، مثلا میگن آقا ما رو هم دعا کنین نو اینا ان شاء الله فرشته ها اونم چی حورالعین ان شاء الله فلان و اینا. بعد برمیگرده عبدالله ابن ابی با اینا سلام میکنه، اینا هم باش روبوسی میکنن و مصافحه میرن. بعد به رفقاش میگه دیدی من دارم اینا رو مسخره میکنم، این حالوا خیالشون من جدا دارم با اینا احوال پرسی میکنم، جدا با من روبوسی میکنن احوال میپرسن. این اینجوری ان هر چی دستشون هم نمیزنه نمیفهم، اصلا نفهمیدن من مسخرهشون کردم. با اینا با مسلمونا در نیافتیم مستقیم سری، اینا بگین ما مسلمونیم به همین شکلی که به همین سادگی که دیدین اینا رو بازی میشه داد. حال در حالی که خب اونا از تعمیر اینا میدونستن اینا کی هست، منطقه وقتی که در ظاهر میگه مسلمانی او هم در ظاهر میگه خیلی خوب مسلمان، ولی میدونن که تو کی. بعضی گفتن شأن نزول آیه اینه، حالا آیه رو ببینید چیه. همین الان همین کارا میشه، همین الان هست، این آیه مال قبل نیست، الان هم هست. شما الان همینا که میگم تو ذهنتون مثالاش دیدید حتما. مثلا طرف نماز نمیخونه، شما نماز میخونی مسخرت میکنه. نماز واجب داری میخونی روزه میگیم، مذهبی ریاکار آقای مقدس فلان مسخره میکنه. تو روزه گرفتی اون نگرفته، آی از گشنگی نمیری، نمیدونم الان دیگه حتما رفتی تو آسمون هفتم، ها فردا میری بهشت، پیغمبرو الان حتما پشت سر دارن نماز میخونن برات. لا شما انفاق میکنی به محرومین کمک میکنی، اون نمیکنه تو رو مسخره میکنه. جبهه رفتی برگشتی مثلا جانباز شدی فلان قهرمان، میفرماد وقتی که با شما روبرو میشن میگن قبول داریم ما هم شماییم، حالا ما توفیق نداشتیم بعضی کارها رو بکنیم ولی ما تو یک جبهه ایم. وقتی میرن بین باندای خودشون و رؤساشون و اینا اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معكم، با اونا میگن بابا ما با شما ما کی با اینا، ما تو اینا گیر کردیم. انما نحن مستهزئون، انما یعنی فقط و فقط، یعنی ما کلا داریم نقش بازی میکنیم. هر شعاری اینا میدن ما هم میدیم ولی هدف ما مسخره کردن ایناست. پس قرآن میفرماد یه عده بین شما هن اینا نون به نرخ روز خورن. وقتی شما پیروز میشین از شماها حزب اللهی تر و انقلابی تر میشن، وقتی شما شکست میخورید برمیگردن مسخرتون میکنن، میگن ما نگفتیم نرین، حالا خوردیم بخوریم. اگر کسی گفت من مسلمانم، نه بهش نگید نخه تو مسلمان نیستی کافری، ولی مراقب باشید بعضی از اینا کافرن و دروغ میگن، اما نگید تو کافری، تکفیر نکن، مگه خودش بگه چیزی رو که خلاف صریح دینه. ولی اگر حتی داره فیلم بازی میکنه ولی میگه مسلمانم و میاد بین شما و اینا، شما نگید نخه تو مسلمان نیستی، ولی مواظبش باشید چون ممکنه واقعا مسلمان نیست، کافره، نفوذی دو چهره است، از پشت میخواد خنجر بزنه. یعنی ظاهر رو حفظ کنید چون اون ظاهر رو حفظ کرده، ولی او در باطن داره نقشه میکشه، شما هم در باطن مراقب باشین، مراقب باشین اینا یه مرتبه از پشت خنجر میزنن. اگرم میرید جبهه اینا نمیان هی ادا در میارن، شما ناراحت نشید، چون اگه اینا جبهه هم بیان قرآن میفرماد اینا اهل جنگ نیستن، جبهه هم بیان تو دست و پای شما هن. جیره و پتو و امکانات و اینا همه رو میگیرن، ادا هم در میارن، عکس هم میگیرن، ولی تو یک عملیات خودشون رو به خطر نمیندازن، تا این مشکل پیش بیاد اینا در میارن. لذا خیلی ناراحت نباشید که اینا جبهه نمیان نیامدن، آقا خیلی ها بودن جبهه میتونستن بیان خود نیامدن. حالا میفرماد اونا به خودشون هم صدمه زدن، خیانت کردن و اگر هم میامدن به شما کمک نمیکردن. نکته سومی که تو همین آیه معلوم میشه اینه که اینا با وجودی که کلوف کلوف حرف میزنن گایی طلبکارن، اما به شدت در درون ترسو و بی‌شخصیت. یعنی حاضر شهامت نداره صادقانه بگه آقا من شما رو قبول ندارم، مثلا با شما مخالفم. خب تو که قبول نداری بگو سریع، بگو من قبول تو ندارم، ما قبول نداشته باش، ما با تو دعوایی نداریم، برو دنبال کارت. برای چی تظاهر میکنی؟ برای چی؟ لذا منافق به یک معنا ترسو هم هست به شخصیته، یعنی جرأت صداقت نداره، شهامت نداره که صادقانه بگه آقا من با شما نیستم، من شما رو قبول ندارم. خب قبول نداریم، ما هم تو رو قبول نداریم، برو زندگی تو بکن، ما هم زندگی منو بکن، کاری به هم نداریم. هم شما رو مسخره میکنن، هم در این حال از شما میترسن، میترسن بین پیش شما لو برن، چون هی دارن فیلم بازی میکنن. با شما علنن صحبت میکنن، علنی، اما با همفکرهای واقعیشون مخفیانه. با اونا علنا نمیرن تو جمع اونا، تو میتینگ اونا حرفای اونا رو بزنن، اونا رو یواشکی میرن، جلسات شبانه دارن مخفی، که قرآن خداوند فرماد وقتی تو جلسات مخفی شبانه تون دارید با هم سخن میگید، ما داریم میشنویم. شما وقتی که مردم نمیبیننتون خیال میکنید ما هم نمیبینیم، قرآن میفرماد شما رو داریم میبینیم، داریم میشنویم چی میگید، و اینا رو به پیامبر وحی میکنن که اینا در جلسه مخفی اینا رو گفتن با هم. با جبهه دشمن، با استکبار، با رهبران علنی او طرف ارتباط دارن اینا، ولی مخفی، علنی نه. در علنی ممکنه مثل شما شعار بدن، علیه اونا هم شعار بدن، اما تو دلشون شما رو دارن مسخره میکنن و با اونا مخفیانه ارتباط دارن و قلبا با اونا هم دوست دارن شما شکست بخورید. شما وقتی یه جایی پیروز میشید به ظاهر ممکنه به شما تبریک بگن، ولی تو دلشون ناراحتن که چرا شما پیروز شدید. وقتی شکست میخورین میان اظهار تأسف میکنن، ولی تو دلشون خوشحالن که شما شکست خوردید. رابطه مخفی و ایش الی شیاطینهم، یعنی شیطان لزوماً فقط لازم نیست حتما جن باشه، شیاطین از نوع جن یعنی موجودات نامرئی هم هستن که وسوسه میکنن. وقتی که ما تنهاییم اون صدایی که به ما میگه این کارو بکن این کارو بکن عیب نداره، همونه، این توهم نیست، واقعا شیطانه. اما شیطان قرآن میفرماد فقط جن نیست، شیطان خیلی بعضی از آدم ها شیطانه، یعنی شیطنت میکنن، صدمه میزنن. این تیپا رو میفرماد اینا شیاطینه که لباس انسان به تنشون، آدمایی هستند که عملا تو جبهه شیاطین هستند. و اینکه اگه امروز شما رو یک کسی یک عمل درست میکنید مسخرتون میکنه، شما ناراحت نشید، این سنت اینا بوده همیشه. اینا پیغمبرها رو مسخره میکردن، میگفتن ای باز دیشب چی خوردی؟ خدا دیشب باید باز حرف نزد؟ فرمان جدید چی آمده؟ اینا فرشته ها کجای هن؟ چند نفر هن اینا؟ آقای هن؟ خانوم هن؟ چجوری هن اینا؟ برای میفرم ما تمام پیامبرا رو مسخره کردن که شما دیوانه اید، با خودتون حرف میزنید، بعد میگید خدا با ما حرف زد. مؤمنین رو هم مسخره میکنن، ای نماز میخونی، روزه میگی، انفاق میکنی، جهاد میری، یعنی میخوای بگی تو خیلی پاکی، ما بدیم، تو خوبی، ما ناپاکیم، شما ها پاکیم، شما میرین بهش، ما میرین جهنم، شما خوبین، ما بدیم. ها قرآن میگه اصلا از این حرفا نترسین، عقب نشین نکنین، بهتون مثلک میگن امال مذهبی ریاکار نماز نمیخونه، تو داری نماز میخونی به تو میگه ریاکار. قرآن میفرماد اگر مسخرتون میکنن وا ندین، شک نکنین، افسرده نشین، ناراحت هم نشین، اگه مسیرتون درسته ادامه بدید. اینا خودشون مشکل دارن، شما مشکل ندارید وقتی داری کار درست انجام میدی، این مشکل داره، او باید از تو خجالت بکشه، شرمنده بشه، تو شرمنده نشو، منفعل نشید وقتی مسخرتون میکنن، محکم بیشید، بگید این کار درسته و این کار درست رو من انجام میدم، تو کارت غلطه. مثلا یه جایی میری میبینی محرم از اون روزه میخورن، ده نفرن 8 دارن روزه میخورن، این دو نفر روزه دارن، یکی از اینا اونا بهش میگن آقا بیا بخور، نمیگه روزه دارم، میگه میل ندارم. یعنی روزش هم گرفته ولی بازم جرأت نداره بگه. او یکی دیگه میگه آقا ماه رمضان من روزه دارم، شما هم باید روزه بگیری، حق نداری ماه رمضان چیزی بخوری تو علنی. اگر چیزی اینا باید تو جلوی اونا وایستی، نه ای که بگه نه بابا به خدا ما هم روزه ندارم اینا آه بیا آه. نه اینجوری نیست. ولو اونا بیشتر باشن اکثریت باشن، قرآن میفرماد اگه مؤمنید باید عمل صالح بکنید. اگر میبینید دارن مسخره میکنن اینا رو، اعتراض کنید و جلسه رو ترک کنند. نشینید اونجا اونا مسخره کنن، شما هم گوش کنید. بعد که لو میرید، پیامبر بعضی از اینا رو میخوان، میگن که شما یا قبول دارید ایمان دارید یا ندارید. ای که بگید ایمان داریم بعدم مسخره میکنید تو جلسات خصوصیتون یا دست میندازید، این پذیرفته نیست. اینا دیدن لو رفتن، همینا که جلسه اینور میگن ادا در میارن، اونجا هم میرن تو جلسات دیگه مسخره میگن ما بابا داریم اینا رو دست میندازیم، حالا لو میرن، پیامبر میگه چرا این کارا رو میکنین؟ قرآن میفرماد حالا معذرت میخوان، میگن بابا ما شوخی کردیم، ما اینا رو مسخره نمیکردیم، ما داشتیم شوخی میکردیم، ما تو یک چیز شوخی گفتیم، معلوم نیست کی آمده چی به شما چجوری خبر داده، سوء تفاهم شده، ما شوخی کردیم، ما جدی که نگفتیم که. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، با شما روبرو میشن میگن که ما قبول داریم، ما از شما جز شما. اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم، تو جلسات داخلشون میگن بابا ما اینوریم با اینا نیستیم که، انما نحن مستهزئون. وقتی با یهودیان سران یهود و با مشرکان جلسه دارن، میگن بابا ما تو مدینه بین اینا گیر کردیم و الا ما با شماییم. قرآن میفرماد کفر یعنی همین، اینا مسلمانن میان نمازم میخونن اما قرآن میفرماد این کفر است، اینا هیچی را قبول ندارن، همش بازیه. حالا چرا این کاری میکنن؟ میفرماد زین للذین کفروا الحیات الدنیا، برای که اینا فکر میکنن همین 40-50-60 سالی که اینجاین کل ماجرا همینه. زینه یعنی برای اینا توجیه شده، تزیین شده، این دنیا یه جوری دکوراسیون یه جوری چیدن دکوریزه شده که خیال میکنه همه اینا واقعیته و همه واقعیت ایناست و تا ابدم اینجایی. اینا چون اصالت رو دادن به همین 50-60 سال، تازه اگر 60 سال عمر کنی بعد تو این 60 سال هم گریه هات از خنده هات بیشتر نباشه، که گریه های ما از خنده هامون بیشتره، مشکلاتمون از چی بیشتره. قرآن کریم میفرماد میدونید چرا اینا شما رو مسخره میکنن؟ برای که واقعا فکر میکنن شما رو بازی میدن، در واقع خود اینا بازی خوردن. اینا فرق بین آب و سراب رو نمیفهمن، اینا سراب رو فکر میکنن آبه. اولا تو اصلا کجا میدونی تا کی زنده ای؟ ممکنه امروز روز آخرت، امشب دیگه فردا صبح نبینی، کی به تو زمان تضمین داده؟ بعد اصلا فرض کنیم 70 سال 80 سال دیگه خیرشه، ببین 90 سال اصلا 100 سال زندگی کن، 100 سال تموم شد، چشم به هم بزنی. من الان خودم باور نمی کنم 60 سالم گذشت، دارم میرم سمت 70 سال دیگه. همیشه خیال میکنم اینه که 60 و 70 ساله اینا 10 بار تا حالا مردن و دوباره اسکلت آمدن برگشتن و اینا، تموم شدشن، تموم شد. الان من و بعضی از شما تا چند وقت دیگه میمیریم، او بقیه‌تون هم چند وقت بعدش میمیرن. یعنی اگر یک کسی 20 سال دیگه بیاد سراغ ما رو بگیره، اکثر ماها مردیم، چند نفر موندن 20 سال دیگه، اکثر ما که اینجایی مردیم، تمومه. قرآن میفرماد میدونید چرا اینا مؤمنین رو مسخره میکنن؟ چرا قائدین و منافقین مجاهدین رو مسخره میکنن؟ چرا اینایی که اموال دیگران رو میخورن مسخره میکنن کسانی رو که از سهم خودشون به دیگران انفاق و ایثار میکنن؟ اینا به اونا میگن خل. خلی آقا این زحمت میکشی، عرق میریزی، پول در میاری، میدی یکی دیگه باز بخوره. زرنگ باش، سهم بقیه هم تو بخور. ببینید خیلی چیز عجیبه، ما گرفتار همینیم دیگه. الان همین حرفا رو ما میدونیم، باز دوره همین کارا رو هم میکنم. قرآن میفرماد علتش چیه؟ زین للذین کفروا الحیات الدنیا. این زندگی رد پایین و پستر، این زندگی کوتاه پرمشکل سخت تلخ چند 40-50-60 سال 70 سال توی این عالم، اینا نمیفهمن که این دکور، اینا دکوریزه شده براشون، زیبا به نظرشون آوردن. اصلا خداوند در قرآن یه جا میگه ما این دنیا رو اگه آرایش نمی کردیم شما یک دقیقه هم حاضر نبودید اینجا بمونید. ما یه جاذبه هایی، غرایزی در شما گذاشتیم که بتونید این 70-80 سال اینجا رو تحمل کنید، و الا قرآن میگه شما مال اینجا نیستین. شما دارین از دنیا عبور میکنید، اینجا خونتون نیست، اینجا جاده است، مسیره، خانه نیست. شما فکر میکنید اینجا خونتونه. اصلا شما آمدید که برید، نه آمدید که بمونید اینجا. شما فکر میکنید آوردنتون اینجا که بمونین، اصلا قرار نیست اینجا بمونین. شما دارین از دنیا رد میشید، عبور میکنید، ولی جوری قشنگ شده، تزیین شده، خیال میکنید اینجا خونتونه. بعد هی دورووریاتون میمیرن، شما تعجب میکنید دیدی فلانی هم مرد، وقتی قرار بوده بمیره باید بمیری. یه وقتی بگی از رفقای زمان جنگ، گفتم آقا رفقامون فلانه فلانه فلانه، بعضی شهید شدن، بعضی هم مردن، فلانی هم رفت، فلانه. گفت آقا خب همه باید بمیرن، مسکی چه سوالی میکنی؟ اصلا کی اگه کسی نمیره باید سوال کنی برای چی نمیمیره، نه که کسی که میمیره بگی برای چی مرد. قرآن میفرماد شما چطور نمیفهمید که آمدید که برید؟ چرا فکر میکنید اینجا قراره بمونید؟ چرا فکر میکنید برای 50-60 سال برنامه میریزی، برای بعدش که تا ابد هست هیچ برنامه‌ای نداری، هیچ کاری برای اونجا نکردی، همشه برای همینجا داری وقت تو، عمر تو فقط؟ چرا برای ابدیت کار، برای 40 سال 50 سال کار میکنی، برای ابد کار نمیکنی؟ میگن یه وقتی یکی از علما و عرفای بزرگ، یه شاه خیلی مرفه و امکانات و اینا داشت، در این حال بخواست بگه ما معنوی هم هستیم، و آمد توی یک شهری مسافرت کرد. بعد گفتن فلان کس آدم گوشه‌نشینیه و ایشون اصلا اهل ثروت و قدرتی هستن، هر چی هم بهش میدن سری میده دیگران. خودش توی یک اتاقی روی یک حصیری و زندگی ساده، گفت این خیلی بابا آدم بزرگیه، من برم یه آدمی که اینقدر باگذشته که از همه این کیف و حالا گذشته رفت، اینجا خیلی آدم دیدنیه، رفت دیدنشو. بعد گفت آقا شما این دنیا مثلا 50-60 سال 70 سال چقدر فوقش و اینا، شما خیلی گذشت کردین که همین امکاناتی که بالاخره همه دارن استفاده میکنن کم و زیاد، شما از همه گذشتی، خیلی با گذشتی. اون آقا به شاه گفت که اتفاقا شما خیلی با گذشتی، باید به شما تبریک گفت که چون شما این 50-60 سال که تازه تو 10-6 سالش بیشتر شانیستی، شما این چند سال رو ترجیح دادی به کل ابد، اتفاقا شما خیلی گذشت کردی. من باید از شما بپرسم چطور شما اینقدر گذشت داری، از ابدیت گذشتی، جهنم رو برای خودت خریدی برای چند سال اینجا بیشتر بخوری. شما خیلی فداکاری کردی، اتفاقا من خیلی خودخواهم، من خودخواهم، شما خیلی فداکاری، همه چیز و ابدیت رو دادی رفت برای 4-5 سال، تو گذشت کردی نه من. خداوند میفرماد که زینه، تزیین شده اینجا، یک کاری کردیم زیبا به نظرتون بیاد که یه چند ده سال اینجا بمونی. للذینه کفرو، اونایی که کافرن، یعنی فقط مادیاتو میبینن، خدا و آخرت و بهشت و جهنم و بعد از مرگ و اینا، اصلا هیچی رو قبول ندارن، همه رو گذاشتن زیر پا. خب این دنیا برای شما خیلی قشنگ به نظرتون، فکر میکنید تهش همینه، فکر میکنید اصلا هدف همینجا بوده، تهش هم همینه، چند وقت دیگه میمیریم دیگه تموم میشه. چون یک همچین نگاهی دارن اصالت رو به اینجا میدن، یسخرون من الذین آمنوا، مؤمنین رو مسخره میکنن. یعنی به شما میگن خلی، در حالی که خل واقعی کیه؟ کی ضرر کرده؟ تو. من از 20 سال گذاشتم، او هم نه از همه چیزش، خیلی چیزش دارم. تو از میلیاردها 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 سال گذشتی. تو خلی یا من؟ قرآن میفرماد اونا به شما میگن دیوانه، مسخرتون میکنن، به شما میخندن. و روزی خواهد رسید که شما با اونها بخندید و اونها بعد از مرگ در عالم برزخ و قیامت به شما میگن تو دنیا، اینا آیات قرآن دیگه، ما با هم بودیم، چطور اینجا حالا اینقدر با هم فرق داریم؟ چطور شما همه چیز براتون روشنه، میرید ما هیچی نیست، برام هیچی نمیبینیم. برگرد و یک مقدار از نوری که داری به ما بده، ما با هم تو دنیا بودیم، یک کم از این نوری که داری بده، منم بفهمم چه خبره اینجا. قرآن میفرماد که امکان نداره اونجا کسی به کسی نمیتونه نور قرض بده. انظروا الی ورائکم، برگردید پشت سرتون، فلتمسوا نورا، برگردید پشت سر. اگر نوری میخواید باید تو دنیا آماده کرده باشید. کسی تو دنیا نور برای آخرتش نداره، تو تاریکی گیر میکنه. بعد ما اون وقتی که شما ما رو مسخره میکردی، میخندیدی بری شما، ما داشتیم نور تهیه میدیدیم برای اینجا. حالا اینجا شما باید گریه کنیم، ما باید بخندیم و ما نمیتونیم به شما کمکی بکنیم. شما فقط خودت باید به خودت کمک میکردی. خب اینا رو قرآن داره اختار میکنه، میگه بعدن نگید نگفتیم به شما اینا رو. شما میمیرید، این حرفا رو هم شنیدید، میمیرید، بعد میبینید راسته، همه این حرفا راست بود، همه کاری که کردیم حساب کتاب داشته. بعد میگید که خدایا اینا آیه قرآن همش، رب ارجعون، خدایا ما رو برگردون، من نمیدونستم قضیه اینقدر جدیه، ما رو برگردونید به دنیا، اعمل صالحا، این دفعه درست زندگی میکنم. من هرچی میگفتید نمیدونم بهشت و جهنم و حساب کتاب، من جدی نمیگرفتم، نمیدونستم اینقدر جدیه. من رو برگردونید، من قول میدم این دفعه درست زندگی کنم. قرآن میفهمد نه اینطور نیست. تو اولا نمیشه برگردی، ثانیا برگردی دوباره یادت میره دوباره همین کارا رو میکنی، چون تو دنیا هم اینا رو میدونستی، بهت گفته بودن. اون دنیا هم میدونستی اینا رو قبول، دلیلی نداشتی علیهش، تظاهرم میکردی که قبول داری. تو برم گردی دوباره همین کارا رو میکنی، ضمن اینکه این توبه که الان داری میکنی توبه از ترسه. او توبه واقعی اینه که تا زنده ای این کارو بکنی. وقتی میمیری توبه فایده نداره دیگه، چاره ای نداره، مجبوری توبه کنی. ولی قرآن میفرماد گرفتار اعمالتون خواهید شد. بعد میبینید هر کاری که با دیگران کردید با خودتون کرده بودید. فقط یک نفر شما رو، پیامبر فرمود فقط یک نفر میتونه شما رو ببره به جهنم، فقط یک نفر، و او خودتونه. هیچ کس شما رو به جهنم نمیبره، هیچ کس شما رو به بهشت نمیبره، فقط خودت میتونی این کارا رو بکنی با خودت. خب حالا قرآن میفرماد دنیا برای اینا زینت شده، اینا اصالت رو دادن به همینجا، میگن هر کی بیشتر پول داره خوشبخت‌تره، هر کی بیشتر کمتر کار کنه، بیشتر بخوره، حلال حرام سرش نشه، این خیلی خوش به حالش، هر کی بی‌ناموسی کنه این پیروزی به دست آورده، او که رشوه خورد، اختلاس خورد، او که کلاه بقیه برداشت، اینا برنده شدن. قرآن میفرماد چرا یه حرف رو میزنین؟ برای که آب رو و سراب اشتباه گرفتید. بعد که از اینجا رفتید میفهمید کل اینا دنیا کلش بازی بود. یا یه قرآن دیگه اینا همه لعب و لهو، کل دنیا بازی بود. بازی پول، بازی شهرت، بازی طلا، تو طلات بیشتره یا من، بازی با همش بازی بود، بازی مدرک، بازی که تو چقدر شاگرد داری، من چقدر، تو چقدر مشهوری، او چقدر. قرآن میفرماد وقتی میرید میبینید تمام اینا که فکر میکردید آب سراب بود، سراب بود، دنبال سراب دویدی، و او چیزایی که فکر میکردید سرابه اونا آب بود. ایمان و عمل صالح، خدمت به خلق، برای خدا حلال حرام سرت بشه، قرآن میفرماد ای که اینا شما رو مسخره میکنن چون مؤمنید، مجاهدید، عدالت خواهید، فداکارید، اهل انفاقید، این عمل زشت منشأش چیه؟ منشأش ای که اینا در درون واقعا کافرن، مسلمان نیستن. یعنی میگن اداهای مذهبی در میارن، عزاداری، زیارت، شله، آش نظری، نمیدونم فلان، این کارا رو میکنن، لباس سیاه عاشورا، یه پولی بدیم به چای یتیم فلان، از این کارا میکنن، این کارهای بی ضرر بی خطر یا کم ضرر و کم خطر، اما هیچ کدوم از این کارا رو صادقانه برای خدا نمیکنن. اگر مردم نفهمن اینا این کارا رو نمیکنن، اینا به شرط این کارا رو میکنن که دیگران ببینن. خدا براشون کافی نیست که بگن اصلا هیچ کس نفهمه، فقط خدا بفهم. میگه اگه فقط خدا بشه اینا حتی نماز هم ممکن نخونه، تنها باشن، نه انفاق میکنن، ممکن نه نماز بخونن، نه هیچی، تو جمع اونا هم قرار بگیرن برو اونا ملق میزنن، حرفای دشمن رو تندتر از دشمن میزنن به شما، شما رو مسخره میکنن. هیچ، قرآن میفرماد خدا رو مسخره میکنن، انبیاء رو مسخره میکنن، آیات قرآن، آیات الهی رو مسخره میکنن. این هم آیه 212 سوره بقره، این که الان عرض کردم. غیر از اینکه مسخرتون میکنن و میگن بابا ما اینا رو دست انداختیم، چهار تا مذهبیه، اینا واقعا خیالشون فرشته و فرشته ها دارن اعمالشون رو ثبت میکنن و در راه خدا اینا دارن میجنگن و فلان و اینا، همه داره حساب میشه، کدوم حساب کتاب؟ اینجا شیر تو شیر هستن عالم. حالا میفهمد علاوه بری در عمل چی؟ جنگ تبوک، امپراتوری روم، ابرقدرت غرب، اینا هم چند هزار بیشتر نیستن مسلمان ها. پیامبر فرمود آماده شید بریم به سمت روم و اینا میخوان حمله کنن، بترسونیمشون و باشون درگیر شیم، نذاریم بیان سمت مدینه. هر کس میتونه سلاح برداره بریم، هر کیم پول میتونه کمک کنه، کمک کنه که جبهه اسلام بتونه در برابر دشمن دوام بیاره، مقاومت کنه. زنه که خب وظیفش وظیفه جنگ نداره مگر دشمن حمله کنه. اگه دشمن حمله کنه تو شهرت زن و مرد نداریم، همه باید بجنگن. اما جنگی که میخوای بری بیرون با اونا بجنگی، گفتن بر زنان واجب نیست. حالا یه وقتی هم خانمایی بودن با پیامبر رفتن حتی جنگیدن، ما خانم شهید داریم، خانم جانباز داریم، اینجوری، ولی واجب نیست برشون مگر نیرو کم باشه و لازم بشه. خب یه دی بالغ نیستن، وظیفه ندارن، یه دی بالغن، مرد میتونه ولی پیر مریضه، نمیتونه به جنگ اینها، یا مشکل خاصی داره. مثلا یک کسی آمد پیش پیامبر گفت آقا من میخوام بیام جهاد ولی مادری دارم که من تک فرزندم، هیچ کس ایشون نداره و مریضه، اگه من نباشم ایشون زیر خودش هم نمیتونه تمیز کنه و افتاده است، غذا هم نمیتونه بخوره، من حاضرم بیام جبهه، چیکار؟ هر چی شما بفهمید. فهمودن نه، شما جبهت مادرت، شما چون واقعا نیت کردی بیا، پاداش مجاهد رو داری، اما جهاد تو نگهداری از مادرت. خب یه مورد اینجوری. اما بعضی هم بودن اهل جبهه نبود طرف اصلا، یا چی جبهه چیه، جهاد در راه خدا چیه، اینا میگفتن پشت سر پیامبر، میگفتن که باز معلوم نیست شب چی به ایشون گفته، میگه خدا بهم گفته و فلان، و الان جنگ را میندازه پدر هممون در میاد. به مردم میگفتن بابا روم چهار تا قبیله اینجا نیست که باش بجنگین، که اینا ابرقدرت غربن، میگن 1,000,000 سرباز دارن. یه آقا اصلا مسکه نه عقل سیاسی داره نه عقل نظامی داره، حالا ما احترامش واجب، ما احترامش نگه می‌داریم، پشت سرش هم نماز بخونیم، اما دیگه اینجور ما رو داریم میبرید جلوی شاخ گاو. به مردم پشت جبهه میگفتن بابا اینا ای داره جنگ را میندازن، جنگ افروزی میکنن، میخوان همه تونه به کشتن بدن، پدرمون رو در میارن، اینجا مگه جای گردن کلفتیه؟ عقل داشته باشیم. به خانواده های رزمنده ها میرفتن میگفتن که الان تو شوهرت داره میره با 4 بچه یتیم، ها چیکار کنه؟ مگه یادت نیست عملیات جنگ قبلی فلانی فلانی رفت اینا گفتن رفت بهشت و رفته شهید شده رفته بهشت و نمیدونم فلان و اینا، اینا یه مش آدم شدی باور میکنن آه او الان رفته بهشت، نه آه نرفته بهشت، زیر خاک پوسید، بهشت کجا بوده؟ الان تو موندی و با چند تا بچهش، تو هم میخوای همین بلا سرت بیاد؟ به پدر مادرم میگن آقا جوونتون رو داری میفرستی جبهه با رومیا؟ این جوون تو دیگه نمیبینی، تو نمیخوای جوونت داماد کنی؟ نمیخوای شب عروسیشو ببینی؟ نمیخواستی نواهاتو ببینی؟ ببینی نه، همه هر سال تو روایات و در قرآن نامده، همین حرفایی که الان دارم میزنه. بعضی از اینا جبهه هم میامدن ولیکن تا جای بی خطرش او جلو نمیرفتن. وقت اونجا به رزمنده ها چی میگفتن؟ میگفتن که آقا زن و بچت تنها گذاشتی داریم میای جنگی که اصلا معلومه برگردی جنازت هم بر نمیگرده، تو این همه بیاون چند ماه باید بریم و بیام، زن و بچه چیکار میکنن؟ بچه کوچیک هم چنیدم تازه به دنیا آمده، شیرینه خیلی، نا او چیکار میکنه؟ اینا پدرت مادرت افتادن اونجا، تو وظیفت جنگه یا وظیفت دیگه بری بزن بچه تو ننه بابات فلان؟ یعنی تو دل همه رو خالی بکن. قرآن میگه اینا مرجفین، مرجفونن. مرجف یعنی کسی که پشت جبهه هم میترسه هم بقیه رو میترسونه. میگه تسلیم شی، نجه مقاومت نکنی، بده بره. قرآن میفرماد اینا کافرن ولو مسجد میان نماز میخونن، اینا ستون پنجم دشمنن. بعد میامدن این آیه قرآن که عرض کردم، آیه 79 سوره توبه، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. بعد پیامبر میگفت هر کی که پول اضافی داره امکان کمک مالی میتونه بکنه به جبهه حق کمک کنه. خب یاد فقیر بودن ولی آدمای شریفی بودن، پول نداشت، هر چی که داشت همون مبلغ کم می آورد میداد. زمان جنگ جوونا دارم میگم، زمان جنگ مثلا گاهی توی روستا و فلان اینا میدیدی که صف بستن برای کمک به جنگ، خودشون هم همه گشنه گرفتار. مثلا سه تا تخم مرغ آورده، سه تا تخم مرغ، مرغش تخم گذاشته، سه تا تخم مرغ هدیه به جبهه. یک قاطر داره، این شهید طاهری میگفت رفیق ما بود تو بدر با هم بود، ایشون اونجا شهید شد. میگفت که توی یکی از روستاها، نمیدونم روستای خودش، میگفت اطراف کاشمر بود کجا بود، یک روستایی رو گفتن که قاطر برای جبهه میخوان که او ارتفاعات با ماشین و موتور و اینا نمیشه رفت، این مهمات و سلاح سخت بردنش. همه تو روستا کشاورزن، اونا چیزی ندارن دیگه، مرفه و ثروت آنچنانی ندارن. آمدن مثلا 20-30 تا قاتل آوردن، یه پیرزنی هم ایشون گفت تو روستا بود که ایشون شوهر نداشت، چند تا بچه داشت، حالا پیرم خیلی نبود ولی سخت بود کار براش. یه قاتل داشت، زندگیش با این قاتل میگذشت. و هم آمد، دیدیم آمده قاتلش آورده تو صف و اینا. بعد شورای ده ما، شورای روستا میشناختن، یه به همون بسیج محل و مسجدشون، گفت بابا این چند تا بچه یتیم داره، خرجیش هم با همین قاتله. این آمده قاتلش هم آمده بده، ببینین بگین که تو صف تا نوبت به ای رسید دیگه بگین کافیه، همینقدر قاتل کافی بود، خیلی ممنون. میگه تا رسید به این خانومه، اون مسئول همون چیز کمکای جبهه، گفت که خب دیگه دست شما درد نکنه، همین تعداد قاتل می‌خواستن اینا نمی‌خواد. گفت پیرزنه این خانم زد زیر گریه، گفت یعنی چی تا به من رسید فلان؟ من با این قاتل خداحافظی کردم، من این دیگه نمیبرم خونم، یا میبرینش جبهه یا همینجا برش میکنم. بعد زد، گفتیم نه خانم بس رو، اینا زد زیر گریه اونا. بعد بالاخره گفتیم خیلی خب، ما بس به یک شرط، پولشو باید بگیری. ما این پولشو گفت من خواستم قاطرمو بفروشن، من قاطرمو نمیخوام بفروشم، لازمه من میخوام قاطرمو برای خدا بدم، نمیخوام بفروشم، میخوام مجانی بدم، مشکلات بعد رو یه جوری دیگه حلش کن. بعد میگه بهش گفتن که خیلی حالا که دیر شده برو فردا. گفتیم حالا تا فردا یا پشیمون میشه یا اصلا میگیم تموم شد رفت. بعد این شهید طاهری ایشون میگفت که این خانم همسایش میگفت که این قاتل رو برد خونه، نه این دفعه نبرد تو طویله، گفت قاتل رو شست، گلاب زده بود بهش، برده بود تو خونه. بعد با قاتل هم حرف میزد، میگفت نگاه من دارم تو رو، این همسایش دارم تو رو میفرستم بری بری خدا، بری به بچه های علی و فاطمه کمک کنی، بری با کافرها به جنگی و اینا، بریم اونجا اینا. بعد میگفت به قاتله میگفت اگه یک کاری شد و اینا از ما یادت نره، به یاد ما هم باش. شفاعت الله. میگه که با این اخلاص اینا میدادن. دو تا تخم مرغ داشت میامد میداد. دیدم لیف حموم نشسته بود مثلا خودش بافته بود. می آورد میداد. بعد پولدارای خر میلیاردارم بودن که هیچی نمیدادن. رشوه میدادن بچه‌شون سربازی نره ببره خارج. همه کارا که زمان پیامبران شده الان زمان ما هم شده و میشه. تمام آیه ها الان هم هست. صدق میکنن. یه پیرزنی آمد تو همون وقت پیامبری رو گفتن، یه پیرزنی آمد یک شاخه خرما آورد. هیچی دیگه نداشت. رفت. یکی از مسلمان ها که اونجا داشت حساب کتاب که مثلا چقدر کمک آوردن چکار کنه اینا، این که رفت بعد یک از این بازاریا و پولدارا آمد و یک مبلغ حسابی داد و آقا برید جبهه و فلان و ما توفیق نداریم جبهه بریم اینا، ولی خب در خدمتیم و اینا. این هم رفت. او کسی که به حساب پشت میز نشسته اینا رو قبول میکرد گفت که ها، اون هم کمک آورد، این هم کمک آورد. حالا این چند تا خرمای ایشون چیکار باید بکنیم؟ مثلا خرما رو برداریم ببریم کجا؟ مثلا خرما که همه دارن و اینا، و این مثلا چی بود؟ حالا خیلی مهم نبود. پیامبر اکرم نقش شدن، ناراحت شدن، فرمودن تو از کجا میدونی کدومی که از اینا رو خدا قبول کرد؟ خداوند این چند تا خرما، این شاخه خرما رو از این پیرزن قبول کرد، چون همه اون چه که داشت همی بود و این فقط برای خدا داد. او آقایی که آمد 100 تا سکه داد، او 1,000,000 سکه داره. این که داد در برابر اون چه که داره هیچی نبود. اینم برای نمایش داد، این فقط اینا رو آورد داد که جبهه نره، برای خدا نداد. خداوند این چند تا خرمای این پیرزن رو قبول کرد و این آثارش رو خواهد دید، ولی پول این قبول نشد، چون این برای خدا نداد، که این برای فرار از وظیفه بود، این بازی در آورد. حالا البته این پول ما میگیریم، خرما رو میگیریم میدیم در راه حق، ولی این پیرزن از این چند تا خرماش سودی کرد که اون مرد از اون سکه هاش نکرد، چون همه چیز بستگی داره به نیت و انگیزه. حالا اینجا قرآن میفرماد آیه 79 سوره توبه، اینا میامدن اون جایی که کمک به جبهه بود تو صف، میگفت که بعد میدید مثلا یک کسی آمد، یه آدم فقیری آمد و یه چیزی مثلا داد، یه چیزی کم. بعد یکی هم آمد، او هرچی داشت داد و رفت. منتها ای از اون نوع او یارو نبود که بیاد برای که ریاکاری کنه یا جبهه نره پول بده. او کسی بود که گرفتار بود، مثلا سندش جوری بود نمیتونست، جهاد واجب نبود برای شکاری بود، ولی آمد پول بده، پول زیادی هم داد. قرآن میفرماد تو این آیه، اینا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. اینا میامدن تو صف تو همون مسجد، تو صف اینا اگه یک کسی پول زیادی داد میگفتن که آقا ریا نشه، تقبل الله، مسخره یعنی و تو که همین پولا رو داریم خودت میخوری، او که آمده داره میده به جبهه یا به محرومین اونو مسخره میکنی؟ اگه زیاد طرف پول میداد مسخرهش میکردن به یک شکل، اگر طرف کم داشت، یلمزون یعنی عیبجویی، یعنی میگرده یک چیزی پیدا کنه برای دست انداختن و مسخره کردن، چیزی هم نباشه یه چیزی بخواد پیدا کنه. مؤمنینی که کمک اندکی داشتند مسخره میکردن. والذین لا یجدون الا جهدهم، کسانی که هیچی نداشتن هر چی که داشتن همون رو می آوردن، هر چی که میتونستن می آوردن، اینها رو مسخره میکردن. فیسخرون منهم، مسخره میکرد. آقا این چهار تا خرمای آوردی، این تخم مرغ رو آوردی، یه وقت رزمنده ها از سیری نمیرن همه رو خفه کنی با اینا، یه وقت با این چیزی که آوردی اسلام بر کفر فیروز نشه، این چهار تا خرما رو آوردی که امپراتوری روم شکست بدین. ها قرآن میفرماد شما رو مسخره میکنن. حالا بعدش جالبه، سخر الله منهم، خداوند مسخرهشان خواهد کرد. شما امروز این مؤمنین و مجاهدین و خانواده رزمنده ها و فداکاران رو مسخره میکنید، خداوند شما را چنان به تمسخر خواهد گرفت و مسخره خواهد کرد. ولهم عذاب علیم، عذاب دردناکی در انتظار است. اینایی که مؤمنین و مجاهدین و خانواده شهدا و رزمنده ها و فداکاران و اینا رو مسخره میکنن، خداوند قرآن میفرماد عذاب دردناکی در پیش دارید. الان یه لبنانی ها بعضیشون که دیدید این چیزاشون رو منفجر کردن، موبایلاشون رو، انگشتاش قطع شده، چشماش کور شده، خب یه عده‌شون آوردن ایران، همین مشهد هم آوردن. یکی از دوستان میگفت یک پدر، یک زن و شوهر بنده خدا که 4 تا هم بچه داشتن، بچهای بزرگ و دانشجو و دانش آموز و اینا هم چشماشون رو از دست دادن، هم انگشت دستشون، آوردنشون این مشهد بیمارستان و اینا. اینجا که بودن 2-3 شب بعد خبر دادن خونتون تو بیروت بمباران شد، هر 3-4 تا بچه هم زیر آوار شهید شدن، کل خونه و زندگی دارم همه چی از بین رفت. دیگه الان نه خانواده داری، نه خانه داری، نه شغل، نه هیچی، نه چشم داری، نه دست، و تو غربت. با اینا صحبت کرد، اینا گفتن که ما از خدا چطور تشکر کنیم که این قربانی ها رو از ما قبول کرد. ایمان چی کار میکنه؟ گفت خدا آخر به هر کسی، به هر کسی خدا توفیق نمیده که هر چه داره برای خدا بده. بعد گفته بود که وقتی از وقتی سید حسن نصرالله رو زدن دیگه توی دنیا چیزی ارزشه ای که ما بهش دل ببندیم نداره. دنیای بدون سید رو ما نمیخواد. خب اینا هم آدم هن. بعد همینا رو من دیدم توی فضای مجازی، یک کسی نمیدونم شاید هم این اسرائیلی ها صهیونیست ها اینا هم یا نوکرای داخلشون مسخره میکردن اینا رو، دست منداختن. اسلام پیروز شد، اسلام پیروز است. هم کور شدی، هم دست نداری، هم خونه نداری، هم زن بچه نداری، اسلام پیروز است. قرآن می‌فرماید اونها که شما رو مسخره می‌کنند خداوند اونها را مسخره خواهد کرد و عذابی در پیش دارند دردناک، دردهای شدیدی در انتظارشونه. و خودشون هم همیشه دو دل و سرگردانن. این تیپا، اینم یکی از آثار نفاقه. آدم تکلیفش نه با خدا روشنه، نه با خودش روشنه، نه با مردم تکلیفش روشنه. حتی اونهاییم که نمیخوای منافق باشیم ولی هستیم. ببین بعضی ها رو دیدی، شما میدونی عقیدش یه چیزیه ولی توی جمعی قرار میگیری یه چیز دیگه میگه. ندیدین از اینا؟ هم خود ما گاهی همینجوری، همین هم نفاقه، منافقی تا درجهش کمتره. توی جمعی میبینه دارن به یک چیزی که تو حق میدانی دارن اون رو مسخره میکنن، تو هم مسخره میکنی ولی که همرنگ جماعت میشی، ولی که یه وقت به تو چیزی نگن، متلکی چیزی نگن، آقا ما هم با شماییم. یا اگر هم نیستی جرأت نداری که حرفتو بزنی، حداقل قرآن میفرماید حداقل جلسه رو ترک کن، نشستی ور ور اونا میگن تو هم میخندی، اونا مسخره میکنن مؤمنین رو، مسخره میکنن، تو هم میخندی، وای که خودت میدونی اینا کارشون غلطه. قرآن میفرماید تو هم مثل انکم اذن مثلهم، تو هم مثل اونایی، تو هم به یک درجه ای منافقی، تو هم خودت مثل که حواست نیست یک کمی کافری، تو هم فکر میکنی این حرفا بی خوده و الا چرا دفاع نمیکنی. قرآن میفرماید اینا میخوان در این حال که بین شما هم شما رو مسخره میکنن، تو جلسات داخلشون هم یه جوری دیگه حرف میزنن، در این حال از شما هم میترسن، جلوی شما هم فیلم بازی میکنن، میترسن، سرگردانن. اصلا آدمی که دو چهره خودش نمیفهمه تکلیفش چی، چی رو قبول داره چی رو نه، هر جا میاد با هر بادی به یک طرف میره. خداوند میفرماد اینا خودشون هم خودشون رو عذاب میدن، خودشون هم خودشون رو اینجا عذاب میدن. خیلی چه زندگیه که همش متحیر و سرگردانی، میخوای کسی نفهمه به چی عقیده داری واقعا، همش مخفی کاری، همش نقش بازی میکنی، یک تضاد رفتاری داری، تضاد بین درون و بیرونت، نمیدونی کجا چی باید بگی. الان اینا کدوم طرفی هن، من چی بگم که اینا ناراحت نشن، من چی بگم که اینا خوششون بیاد. مریضی، قرآن میفرماد تو تو خودت داری پدر خودتو در میاری، حالا جدا از آخرت تو همین دنیا همش دلهوره. آیه 18 سوره بقره میفرماد اینا میدونین چه جوری هن؟ سمون بکمون اومی فهم لا یرجعون. اینا گوش دارن اما کرن، صدا رو میشنون مثل که نمیفهمن چی میگی، حرف رو هر چی باشون حرف بزنی میشنوه ولی انگار نمیشنوه. کرن، سمون کرن، اومیون چشم دارن نمیبینن. بابا این همه واقعیت‌ها رو ببین دیگه، کوری، بعد عمیون، مثل که لالم هستن، مثل که بلد نیستن حرف بزنن، درست حرف بزنن. راه های ادراکی، ورودی و خروجی روح و شخصیتشون همه بسته است. چشم داره ولی انگار نمیبینه. آقا او داره جنایت میکنه، ای داره دفاع میکنه، ای داره اینو میگه، ای داره این کار میکنه، مگه نمیبینی؟ چرا میبینم ولی مثل که نمیبینه. تو مگه نمیفهمی اونا چی میگن، اینا چی میگن، حرفا رو مگه نمیشنوی؟ چرا میشنوی ولی نمیشنوی. بعد زبون داری، چرا درست صحبت نمیکنی؟ چرا درست منظورتون نمیگی؟ چرا درست بیان نمیکنی؟ قرآن فرمات سمون بکمون اوم، اصلا اینا هم از که کر و کور و لالن، با اینکه چشم و گوش و زبون دارن. بعد میفرماد فهم لا یرجعون، اینا بر نمیگردن، تصمیمشون رو گرفتن. اینا میرن تا ته خط، اینا میرن تا ته باطلاق، تا ته جهنم میرن. اینا لا یرجعون، بر نمیگردن. تو فکر نکن مشکل نظری دارن استدلال کنی. بعد اینا ادامه میدن تو این مسیر گناه، خیانت و ظلم. بعد که اول میفهمن غلط میکنن، خب با وجود که میفهمن، حالا میفهمد بعد یه مدتی که هی تکرار میکنی دیگه نمیفهمی، یعنی خدا کم کم شعور ازت میگیره. این خیلی آیه خطرناک عجیبیه. میگه به ما، میگه وقتی که یه کار رو میدونیم ما غلطه، میدونیم غلطه، تشخیص میدیم ولی میکنیم، بعد ادامه میدیم، هی زیادتر میشه. بعد کم کم بعد یه مدت دیگه تشخیص نمیتونیم، یعنی بعد یک مدتی واقعا نمیتونی بفهمی این کار خوبه یا او کار خوبه. اول میفهمیدی، عمدن خلافش عمل میکنی. خدا میفهمد بعدن شعور تو از دست میدی کم کم، بعد واقعا دیگه نمیفهمی کدوم چه کار باید بکنی. الان میگه خودتون رو گیج نکنید، وقتی یک مسیر میدونی غلطه کاری رو نرو نکن، وقتی ادامه میدید برگرد، وقتی ادامه میدی ترمز کن دوباره برگرد، ولی اگه ادامه بدی برید دیگه نمیفهمی چی خوبه چی بده، همه چیز برات مساوی میشه. میفرماد که همیشه هم گیج و تشویش، مذبذبی نه بین ذالک، نه اونوری نه اینوری، یه وقت میری اونور یه وقت میری، یه وقت یه روز مذهبی یه روز لا مذهبی، یه روز چپی یه روز راستی، یه روز آدم خوبی و حرفای خوب میزنی یه روز لجن میبینی بیرون، یه وقت میری یه کار خیلی میکنی، یه روز میری دزدی میکنی، رشوه و اختلاس و خیانت میکنی، بی‌ناموسی میکنی. خودت هم تکلیفت روشن نیست. قرآن میفرماد بعضیاتون مراقب باشید، مذبذبین بین ذالک لا اله الا ولا اله الا، نه این طرفی نه اون طرفی، هی وسط هی میری میاد، یه روز انقلابی میشی یه روز انقلابی میشی، یه روز عدالت خواهی یه روز طرفدار ظالمی، یه روز شجاعی یه روز ترسو، یه روز حرفای خوب میزنی یه روز حرفای گند میزنی، یه روز برای این کف میزنی یه روز همین رو هو میکنی. تکلیفت با خودت معلوم نیست. بعد فرمودن میدونید چرا اینجوری میشن اینا؟ برای که اول میفهمن چه کاری غلطه ولی میکنن، بعد از یه مدتی خداوند رهاشون میکنه، میگه یه اردنگی هم بزن بذار زودتر بره، چون تصمیم تو گرفتی لجبازی میکنی، نه این ور میره نه اون. و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا، دیگه خدا با شما با اینا کاری نداره، دیگه قدرت تشخیص بهشون نمیده، هدایت نمیکنه، بلکه اجازه میده گمشن، گمراه شن. میگه حالا که لجبازی کردی میفهمی یه کاری غلط برای منافعت میکنی، برو ما هم کمکت میکنیم سریعتر برو. و هر کس را که خدا گم کند هرگز امکان ندارد راه رو پیدا کنه، امکان نداره نجات پیدا کنه. و تو کاری کردی که خدا اجازه بده گمراه بشی، سرگردان میشی. پیامبر فرمودن اینا میدونی مثل کیان؟ یه عده‌ای همیشه ان مثلهم مثل الشاة العابره بین الغنمین، دیدید گاهی دو تا گله گوسفند از کنار هم میخوان رد شن، یک گوسفندی چیزی او وسط گیر میکنه، نمیدونه با اینا بود یا با اینا بود، خانواده‌اش ایورن، بچه‌ش و ننه‌واش یا او برن، یه وقت میره سمت اینا، باز یکم از وسط را باز برمیگرده میره سمت او، باز میره. پیامبر فرمودن یه عده‌ای از شما هستید اینجوری، عمرتون میگذره سر این که هی میری اینور میای اینور، یه وقت اونجوری میشی یه وقت اونجوری میشی و نمیدونید کجا برید. خب ببخشید، ان شاء الله اگه عمری بود جلسه بعد ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
Thank you.